یه نکته در مورد نماز بگم که از موضوع نماز بگیریم ادامه بدیم مطلبو. نماز خب خیلی ابعاد مختلفی داره. دیدید یه وقتی میگید فکر کن به اذکارش، اینم البته چیز خوبیه، اما یه وقتی بحث اینه که اصلا آدم بفهمه این چیه، این شکل یعنی چی، چه شکل، چرا این شکلیه، مثلا قبله یعنی چی، نمیدونم قرائت یعنی چی، قنوت چه عملیه، منظور از قنوت چی بوده. نه که فکر کنید اینا مطلب نداره، روایت داریم برای اینا، مفصل روایت در آداب نماز داریم، مشهورش اون روایتی که از امیرالمومنین نقل شده که دقیقا از اول تا آخر نماز رو حضرت توضیح میده. رکوع اینه، سجده اینه، قیام بعد از رکوع اینه، سجده به این دلیل دوتاست. یه بحث بسیار مفصلی که اصلا چرا دوتا سجده میریم. خب آدم یه بار اینا رو باید بدونه دیگه، چون وقتی شما یه بار اینا رو بدونین، حداقل وقتی نماز میخونین حواستون هست این عمل معناش چیه، خیلی فرق میکنه. یک روایتی از حضرت امیر که حضرت امام رضوان الله تعالی اونو شرح میکنن در واقع اصلا در سر و صلات، یعنی حضرت امام در سر و صلات در واقع دارن اون روایت رو شرح میکنن که آقا اینا قسمت قسمتش هدف داشته، نکته داشته، یادآور یه مطلبیه، یه کاری میخواد بکنه. خب من همین که بدونم رکوع یعنی چی، سجده یعنی چی، دوتاش یعنی چی، نشستن بین دو رکوع یعنی چی، چرا آخر نماز تشهد داره، چرا سلام داره، خب خیلی فرق میکنه دیگه. به نظرم این جزء حداقل کاراییه که کارهای شکلی و قالبی که آدم میتونه انجام بده. به قول آقای خواجه محمود یه کاری بگو ما بفهمیم، یه کاری بگو بفهمیم که آقا یه بار یکی از این کتابا رو بخونی بعد بفهمیم اینا چیه. حالا بله خیلی اثر داره، بله بهش میگن حضور قلب دیگه، یعنی بدونین با کی دارین حرف میزنین. حالا خدا برای این حرف زدن شکل گذاشته، مثلا قرائت یه کاریه، بعد نمیدونم قنوت یه کاریه، سجده یه کاریه، خب این خیلی اثر میذاره. حالا من توصیه میکنم یه کتاب، کتاب آداب نماز امام خمینی هست، کتاب سر و صلات حضرت امام هست، کتاب اگر اشتباه نکنم رازهای نماز حضرت آقای جوادی عاملی هست، کتاب نماز شاکله ذکر برای آقای اخوت. این چهار تا کتاب، یکیش هم کافیه ها، خیلی کتاب زده نشی، یکیش کافیه، چون اینا این چهار تا سعی کردن ارکان مختلف نماز رو توضیح بدن. یکی از این چهار تا رو بردارین یه مطالعه ای بکنین، خیلی تبرقی کنین، این شکلا با هم فرق کنه. یعنی شکلا فرق ندارن، خب این بده دیگه، وقتی فرق کنه خیلی توجه هم توش زیاد میشه، خیلی اثر میذاره. اینم در باب نماز. برگردیم سراغ سوره مبارکه آداب نماز که برای حضرت امام، سر و صلات که باز برای حضرت امام، رازهای نماز برای حضرت آقای جوادی عاملیه، و نماز شاکله ذکر برای آقای خوبت. ندیدم، این نقص دیدن منه. میگن کتاب نماز آقای حائری شیرازی هم هست، من ندیدم. یعنی اگر این چهارتا رو اسپردم، اون چهارتایی رو گفتم که خودم خوندم دیگه، حالا حتما کتابای دیگه هست، من ندیده بودم جمع کنن اذکار تفاوتاشو با هم دیگه بگن، ولی حتما اون کتابم هست. خب سراغ سوره مبارکه طه بریم. سوره طه بعد از این مطالبی که در مورد صحبت کردیم در باب ذکر و خشیت، بعد وارد داستان حضرت موسی علیه السلام میشه. یک نکته از داستان حضرت موسی علیه السلام هم همین بس که پیامبر خدا میاد وارد میدان مبارزه میشه، در میدان جهاد قرار میگیره برای اینکه ذکر جریان پیدا کنه، و این خودش خیلی نکته مهمیه، این خیلی مطلب اساسیه. یعنی فکر نکنین پیامبر فقط میاد موعظه کنه و نصیحت کنه، نه، ماجرا فقط این نیست. طبیعتا شما برای اینکه ذکر ایجاد کنید باید شرایط رو هم مناسب کنید دیگه، مثل نمازه. چجوری میگن نماز در مسجدش با غیر مسجدش فرق میکنه، نماز اول وقتش با غیر اول وقتش فرق میکنه، یعنی زمان و مکان در تحقق اون موضوع نقش ایفا میکنه. درست کردن زمان و مکان برای اینکه بیشترین بهره‌مندی از ذکر اتفاق بیفته رو بهش میگن تشکیل حکومت دینی. خیلی حرف مهمیه. یعنی حکومت دینی، برای چی اینقدر میگیم حکومت دینی حکومت دینی؟ چون میخواد زمان و مکان رو مدیریت کنه برای اینکه بهترین شرایط ذکر به وجود بیاد. همه انبیاء الهی هم این دغدغه رو داشتن. اگه حضرت موسی میاد با فرعون درگیر میشه، بنی اسرائیل رو خلاصه برمی‌داره میره، اینا به خاطر اینکه بهترین شرایط ذکر فراهم بشه دیگه، چون آخرش تقرب به خدا هدفه. خب معلومه که قالب اثر میذاره، شما نمیتونید اثر قالب رو نادیده بگیرین دیگه. یه جا شلوغه خودم تمرکز نداره، یه جا آرامه خودم تمرکز داره. نه فقط این نیست، اصلا معماری، مگه معماری اثر نمیذاره؟ چرا در مورد مسجد این همه سالهای گذشته ای که رفت، علمای ربانی ما در امر معماری مساجد دست داشتن. این نبود که معماری فقط یه امری باشه که فقط بحث هنرمندی باشه، نه، یه امری بوده که معمارا در این زمینه با علما میشستن، حتی بعضی از علما رو داریم که دست در معماری داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه خب این فرم به قول این آقایون خب اثر میذاره رو محتوا، شما نمیتونید نادیده بگیرید. این ماجرای تربیت فرزند دیگه، خب بچه در محیطی که قرار میگیره رو تربیتش به شدت اثر میذاره. مهیا کردن محیط برای اینکه بیشترین تربیت اتفاق بیفته کاری بوده که حکومت دینی میخواسته بکنه بنده خدا. حالا دیگه در همه این سالها البته به اسم حکومت دینی خیلی ها در تاریخ خیلی کارا کردن، بماند اون یه نقص. خیلی وقتا هم حکومت های دینی به بهانه این که مثلا بالاخره قدرتن، بالاخره یه فعالیت اجتماعیان محکوم شدن و بعدن فرصت نکردن به این امر بپردازن، مثل دوران حکومت امیرالمومنین. یعنی حکومت اصلا وقت نکردند خدا کارشو انجام بده، این 4.5 سال جنگید. خب معلومه، چون اگر فرصت بدن به حکومت دینی، حکومت دینی هم سالم باشه، فرصت بدن بهش که ساز و کارها رو ساختارها رو متناسب با ذکر درست بکنه، خب انقدر شکوفایی ایجاد میکنه که دیگه بازار کفر دیگه کساد میشه. خب معلومه دیگه، نباید بذاری این کار رو بکنه. بذار بهترین کار اینه که مشغولش کنی، یه بار تحریمش کنی، یه بار جنگ را بندازی، یه بار خلاصه انواع و اقسام کارا رو انجام بده که این نتونه کار اصلیشو بکنه. این بنده خدا برای تربیت اومده بوده، یعنی حکومت دینی برای تربیت اومده بوده، برای جنگیدن نیومده بوده که. ولی خب نذاشتن که نجنگه که. مثلا این بیلبوردایی که الان تو سطح شهر زدن، این جمله وصیت حاج قاسم که من بنا نداشتم سلاح دستم بگیرم، ولی خب وقتی میبینم اون زن تنها رو که استغاثه میکنه، اون کودکی رو میبینم که خب من مجبورم سلاح دستم بگیرم دیگه. من که نیومده بودم، من اومده بودم برای عمران آبادانی، من اومده بودم بیل و قلم دستم بگیرم، تعبیر من ها، نیومده بودم سلاح دستم بگیرم، ولی خب مجبورم دیگه، چیکار کنم؟ یعنی میخوام بگم حواسمون باشه، تو دنیا این اتفاق افتاد، یه دهی به اسم حکومت دینی هر کاری خواستن کردن، پادشاهی کردن به اسم حکومت دینی، پادشاهی کردن به اسم دولت اسلامی. بودن برای الان هم نیست، در کل تاریخ بوده، برای اسلام هم نیست، در زمان مسیحیت هم بود. در زمان مسیحیت این هست دیگه، تاریخ آمریکا رو بریم بخونیم، تاریخ رسمی آمریکا، اصلا چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. زحمت کشیدن آقایون، سفر کردن به قاره آمریکا، دیدن وای چقدر منابع و چقدر نیروی انسانی سرخپوست که میتونه نیروی کار بشه. بعد چیکار کردن؟ اسمشو گذاشتن گسترش مسیحیت. دو سه تا از این پاپا دستور مسیحی کردن سرخپوستا رو دادن. اینا تو تاریخ ها، اینا قصه نیستش که از خودمون در بیاریم، تاریخ جمهوری اسلامی هم ننوشته، اینا جزء تاریخ آمریکاست که رفتن به اسم مسیحیت قاره آمریکا رو همینطور سرخپوستا رو یا کشتن یا برده کردن، به حساب اینکه آقا ما داریم گناهان اینا رو پاک میکنیم، اینا رو مسیحی میکنیم، در عوض زمین بود که به کلیسا میدادن، اراضی بود که سودش رو به کلیسا میدادن. به اسم مسیحی کردن چقدر جنایت کردن، چقدر بعدن تو همین کانادا بچه های سرخپوستا رو بردن در مدارس کلیسا که آقا اینا رو ما میخوایم از بچگی درست تربیت کنیم. بعدن گورای دست جمعیشون الان داره پیدا میشه. بله تا دلتون بخواد در تاریخ به اسم دین از این کارا کردن، مخصوص به اسلام هم نیست، در هر جای دین بوده یه عده‌ای از دین سوء استفاده کردن، به اسم دین اهداف خودشون رو دنبال کردن. بله این ماجرا همیشه بوده. از اون طرف آدمایی هم که اومدن واقعا یه کاری بکنن، واقعا یه حرکتی رو انجام بدن، مثل جریان امیرالمومنین، تا تونستن چوبلا چرخ اینا کردن که آبادانی نتونن اینو انجام بدن، یا اینا رو مشغول کنن به درگیری و جنگ. خب نذاشتن طعم حکومت دینی واقعا چشیده بشود. خب من و شما که نباید گولشو بخوریم، که مواظب باشید من و شما گولشو نخوریم. نذاشتن چشیده بشه. مثل قرآنه، انقدر آدم ها قرآن خوندن و با قرآن خوندن اهداف پلید خودشون رو دنبال کردن، و انقدر آدم های قرآن خون که نذاشتن با قرآن خوندنشون کاراشون انجام بدن. خب ربطی به قرآن که نداره که، من و شما که نباید فریب بخوریم که. دین برای همین بوده، دین برای آبادانی اومده بوده، استعمرکم الارض، حکومت دینی برای این اومده بوده که تسهیل کنه جریان ذکر رو، مثلا برای تربیت اومده بوده، فلسفه وجودیش تربیت بوده، مثلا کارش تربیت کردن بوده دیگه. حالا اگه مجبورش کردن بره ارتش درست کنه و این کار رو بکنه، خود چیکار میکرده؟ برای اینکه کیان خودش رو نگه داره که تربیت کنه، باید اول یه امنیت ایجاد میکرده دیگه. حالا این وسط چقدر اشتباه صورت گرفته سر جاش، ولی حواسمون باشه اصل رو با حواشی رو از همدیگه تمایز بدیم. اینجا تو سوره مبارکه طه حضرت موسی داریم که همش در میدان مبارزه است و خداوکیلی دغدغش ذکره، فقط میخواد یه کاری کنه شرایط ذکر رو فراهم کنه. اینقدی که یه قوم رو برداری ببری بالای کوه طور، بگی شوخیه، حضرت موسی یه نفری میرفته بالای کوه طور، داری یه کاری میکنی قوم رو برداری ببری بالای کوه طور، یعنی داره وحی رو اجتماعی سازی میکنه، خیلی کار بزرگیه. یه کاری کنی وحی تبدیل بشه به سازوکارهای اجتماعی، یه کاری کنی وحی بشه به ساختار آموزشی، بعدن تو مدرسه هات وقتی میری ساختار تربیتیت مبتنی بر وحی باشه، وحی فقط خصوصی یه پیامبر نباشه، همه سر کلاسای درس از وحی بهره مند بشن. خب این که خیلی چیز باشکوهیه که این حکومت دینی بنده خدا برای این تشکیل میشه. حالا این وسط چه اتفاقایی میفته؟ نمیذارن اون کارشو بکنه، یه عده دیگه به اسم اون 100 تا کار دیگه میکنن. اینا دیگه مشکلاتی بوده که از اول تاریخ بشریت تا به امروز اینو داشتیم. همم امید داریم که انشالله یه روزی میرسه انقدر آگاهی مردم بالا میره که بالاخره اون حکومت دینی با اون طعم دلنشینش تشکیل میشه، مزهش زیر دندون همه میره، اونجا دیگه بازاری برای کفر نخواهد بود. اگه فکر کنید زورکی کفر از بین میره، نه، در حکومت حضرت حجت کفر رو به زور از بین نمیبرن، کفر رو از اساس ریشهشو میسوزونن. یعنی انقدر ثمرات حکومت دینی جلوه میکنه، دیگه بازار کفر حماقت روش سرمایه گذاری کردن. لذا آدم ها آزادن، بازم اختیار دارن، ولی بازاری نداره دیگه کفر، چون با این همه شکوفایی که دین ایجاد کرده دیگه آدم چرا حماقت کنه بره در جبهه کفر؟ خب ما به این اعتقاد داریم، همه انبیا به این اعتقاد داشتن و همه انبیا برای همچین چیزی تلاش کردن. خب در زمانه انبیا محقق نشد، رفت سراغ پیامبر بعدی، رفت سراغ پیامبر بعدی، انقدر که همشون منتظر اون منجی بودن که بیاد این کار رو بکنه. ولی خب حواستمون باشه اساسا حکومت دینی برای تحقق نظام تربیتیه، برای ذکره، برای اینه. کشورگشایی هدف حکومت دینی نیست. حکومت دینی نمیاد کشورگشایی کنه، میاد قلبهای آدم ها رو فتح میکنه. اون قلب فتح شده تمام زندگیشو در اختیار دین قرار میده، اون کشورگشایی نمیکنه. حالا البته باز شما ممکنه تو ذهنتون تاریخ اسلام بیاد و اتفاقای بعد از پیامبر گرامی اسلام و اینا، که بحث مفصلیه دیگه، ما یه جلساتی یه اشاراتی بهش داشتیم، ولی فیه تأمل در باب نحوه گسترش اسلام توسط مسلمانان با نحوه گسترش اسلام از نظر اسلام تفاوته. لزوماً کاری که در تاریخ اسلام مسلمانان برای گسترش اسلام انجام دادن اون چیزی نبود که اسلام می‌خواست. که حالا بحثش مفصله، جدالای اون موقع خلفای بنی امیه و بنی عباس با اهل بیت هست دیگه، یعنی چیز پنهانی هم نیست کارایی که کردن به اسم گسترش اسلام و مخالفتایی که اهل بیت داشتن و شیوه هایی که فرق می‌کرد. و گسترش اسلام اگه بخوایم به تاریخ اسلام نگاه بکنید، مثل ماجرای پیامبر گرامی اسلامه، مثل بحث یمنه که میدونید امیرالمومنین رو حضرت فرستادن دیگه، یعنی اصلا بحثی که امیرالمومنین مأمور شدن برای اینکه یمن مسلمان بشه. این شیوه اونه که یکی میره بعد تو دل جمع میره، بعد باشون ارتباط میگیره، بعد کار تعلیم و تربیتی را میندازه، یه کاری میکنه. تا الانش یمنی ها امیرالمومنینی هست. حالا البته دیگه بعضیاشون فقط امیرالمومنین هست دیگه، جلوتر هم نرفت دیگه، خیلی امیرالمومنینی هست. ولی ببینی کارشو اینجوری انجام میده، نمیاد استعمار که نمیخواد بکنه، که استثمار که نمیخواد بکنه، که نمیخواد اقلیم اضافه کنه، که کشور گشایی مگه فایده داره؟ گسترش ایمان میخواد انجام بده. این خیلی منطق دین با شکوه، خیلی تربیتیه، ولی خب تا میخواد کارشو بکنه اینقدر مشکلات پیش میاد. بنده خدا باید بره جنگ، 8 سال باید بره جنگ فعلا. خب دیگه 8 سال جنگ خب خستگی داره، کشت و کشتار داره، همه اتفاقا رو داره، طعم خوش اون رو از بین میبره دیگه. مگر خیلی معرفت داشته باشین، گم نکنه آدم اصل و فرعو. که واقعا هم دوران در واقع تاریخ مجاهدت های اونهایی که به دنبال ذکر بودن توی این میدان ها در کل تاریخ بشریت صحنه های بیبدیلیه. حتی جنگیدنشون با بقیه فرق میکرد، حتی جنگیدنشون، یعنی نمی جنگیدن برای کشتن، می جنگیدن برای زنده کردن. خیلی حرفه، شما هدفت از جنگیدن زنده کردن باشه، بعد تا میتونی نمی کشی، تا میتونی فرصت ایجاد میکنی به ای نحوه و به ای وسیلته. خب خیلی فرق میکنه این جنگیدن با جنگیدن هایی که تو دنیا هست، خیلی اینا با هم دیگه متفاوته. حالا البته این بین دیندارانی بودن اشتباه هم کردن، اونا سر جاش در کل تاریخ، ولی فلسفه دین اینه، دین برای زنده کردن می جنگه، قتالش برای احیاء. حالا البته هر قتالی کشتن هم داره، معلومه داره دیگه، مگه میشه؟ مگه تو جنگ حلوا خیرات که نمی کنن که؟ تو هر مبارزهی بالاخره یه زننده داره، یه خورنده داره دیگه. ولی خب خیلی مهمه این منطق آدم بدونه، اون وقت تو میدون جنگ حواسش هست که چرا میکشه، چرا نمیکشه، کجا اسیر میگیره، کجا اسیر نمیگیره، کجا رو آزاد میذاره. تقوا داره، حتی جنگیدنش تقوا داره. لا یجرمنکم شنعان قوم ان لا تعدلوا اعدلوا و اقرب للتقوا، یعنی میگه هر چقدر طرف مقابلت شنیعه و پس فطرته، تو از مدار عدالت خارج نشی، یا اعدلو، تو متعادل رفتار کن. خب دیگه این آدم برای زنده کردن داره می جنگه، این برای کشتن نمی جنگه، این برای فتح سرزمین ها نمی جنگه. فتح سرزمین ها چه اهمیتی داره؟ فتح قلب آدم ها مهمه، مهمه که آدم ها ایمان بیارن. چه فایده داره سرزمین ها رو فتح کردن؟ قلب ها که فتح بشه، سرزمین ها به نحو اولا فتح میشن. اینا رو گفتم برای اینکه بدونید یه حضرت موسی تو این سوره دارین که کل سوره وسط جنگه بنده خدا، ولی فکر نکنید یک لحظه از ذکرش اومده بیرون. هاشا که فکر کنه کسی حضرت موسی برای چیزی غیر ذکر داره میجنگه. نه، ولی خب چیکار کنه؟ فرعون کوتابیا نیست، وگرنه بنده خدا اولش رفت با فرعونم با قول لین صحبت کرد، فقول له قولا لینا. بنده خدا به فرعونم گفت فرعون بیا و عهدیه کلا رب بک فتخشا. فرعون عالم اینجوری نیست، بیا من بهت بگم قصه عالم چیه. و فرعون نخواست، گفت باشه اشکال نداره، نمیخوای فرصت بده من بنی اسرائیل رو دیگه کاری به بقیه نداشته باش. خب فرعون نمیخواست، گفت نه بنی اسرائیل هم واسه منن، من اجازه نمیدم بنی اسرائیل هم تو ذهنشون رو آلوده کنی و از ربوبیت من خارج کنی. خب دیگه چیکار کنه موسی؟ دیگه کاری نمیتونه بکنه جز جنگیدن با فرعون، باید در بیفته با فرعون دیگه. خودش که ایمان نمیاره، اجازه نمیده بقیه هم ایمان بیارن. خب دیگه چاره ای نیست دیگه. یه موسی میره توی مرحله مبارزه و جنگیدن و معجزه و بزن و برو و دریا رو رد شو و خب کاری نمیتونه بکنه موسی علیه السلام. ولی دغدغش ذکر ها، اینقدر که حتی به متذکر شدن فرعون هم امید داره. یعنی حتی فرعون رو هم براش حساب باز کرده. بذار یه وقتی دیدی فرعون بنده خدا ایمان آورد، چه اشکال داره، چه خوب، دمش گرم. خلاصه این قصه ادامه داره تا کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق و قد آتیناک من لدنا ذکرا. پیامبر این قصه رو اگر برای تعریف کردیم برای ذکر بود. من اعرض عنه فانه یحمل یوم القیامه وزرا. کسی که از ذکر اعراض میکنه فقط زندگی خودش رو تلخ و سنگین میکنه، وزر و بوال برای خودش درست میکنه. خالدین فیه و ساء لهم یوم القیامه حملا. این فقط داره در این وزر و بوالی که برای خودش درست میکنه غرق میشه. ذکر اومده بود آدم ها رو از آیه 99 دارم میخونم، ذکر اومده که آدم ها رو آزاد کنه. من اومدم یه کاری کنم تو از بند شهوتت رها بشی، از بند مردم خواهیت رها بشی، از بند خودخواهیت رها بشی. اصلا ذکر اومده برای رهایی و آزادی. تو هی میخوای فرو بری. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا یتخافتون بینهم الا بستم الا عشرا. اون موقعی که آدم با نتیجه زندگی بدور از ذکر روبرو میشه، تازه مواجه میشه، تازه میفهمه ارزششو داشت واقعا. این ارزش اینقدر افسردگی، اینقدر اضطراب، اینقدر به هم خوردن، اینقدر آیا ارزششو داشت؟ نحن اعلم به ما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتا ان لبستم الا یوما و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا. بعد جالبه این یسالونکها در قرآن خیلی مختلفن. ما چندین و چند تا یسالونکه داریم. مثلا یسالونکه عن الانفال، پیامبر اومدن از انفال ازت سوال پرسیدن آقا این انفال چیه، بالاخره غنایمو چیکار کنیم. یسالونک عن المحیض، یسالونک در واقع عن الاهله، یسالونک عن الروح. خلاصه می اومدن از چیزای مختلف پیامبر میپرسیدن و یسالونک عن الجبال. حالا اینم چیز جالبیه ها، یک کار مثلا از کوه ها ازت سوال میپرسیدن. حالا البته من و شما باشیم با کوه دیگه، سوال کردن چی؟ بگین شما سوالتون رو.
مردم خواهی،
مردم آره من
آره. خواهم بگم که این مرزش کجاست که این تبدیل به این دیگرهایی رو تو کلن داری میذاری کنار دیگه، هر که هرچی میگه برای مهم
نه دیگه، خدا خواهی رو داری جاش میذاری. یا بعد خدا اگر گفت برای مردم بمیر، میری برای مردم میمیر.
نمیتونم پیدا کنم دیگه، یعنی الان تایید آدم ها مثلا تایید شما برای من به عنوان استاد مهم باشه یا نه؟
اگر خدا اذن داده باشه به اینکه تایید این آدم مهمه، بله. مثلا خدا میگه پدر و مادر رضایتشون مهمه، پس مهمه. اگر خدا بگه تبعیت از عالم مهمه، پس مهمه. اون چیزی که خدا میگه، اون چیزی که خدا بهش اعتبار میده، نه اون چیزی که من و جامعه بهش اعتبار میده.
بعد من مثلا میام یکی از رفقام رو میذارم توی اون معادله که مثلا تو برای من در نقش اون عالمه هستی.
اگر هست، اگر هست و اون شاخصو داره، برای شما حکم اون عالمو داره، پس تبعیت از علمش بر شما لازم میشه. قواعدشو خدا گفته دیگه، بیرون قاعده خدا نیست. خدا برای همه اینا قاعده داره، یعنی ولایت مؤمنین بر مؤمنین دیگه. خدا داریم تو قرآن ولایت مؤمنین بر مؤمنین، بعضهم اولیاء و بعض داریم، شاخص هم داره. مؤمنین خدا توضیح داده تو قرآن، مؤمنینی که ولایت دارن و اوصافشون رو گفته اینجوریه، پس داره. التائبون، همین سوره مبارکه توبه، التائبون العابدون الحامدون الصائحون، بعد نمیدونم راکعون از ساجدون، الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر و الحافظون الحدود الله و بشر المؤمنین. این مؤمنه. خدا هرچی مؤمنی پیدا کردیم خب ولایت پیدا میکنه دیگه، بله پیدا میکنه دیگه، چرا نکنه. چشم به خداست، چشم به اون آدم نیست، خدا چون تو گفتی چشم. خلاصه یسالونک عن الجبال، اینا رفتن خلاصه از کوه از پیامبر سوال کردن. حالا گفتم داشتم میگفتم یه سری یسالونک رو در قرآن داریم از موضوعات مختلفه، متفاوت هم هست، نه اینکه حالا چرا اینا رو داریم و من بررسی نکردم تا حالا. یسالونک نه مذموم نه ممدوحه، نه خود یسالونک مذموم نیست، ولی یه وقتایی آدما از یه چیزی سوال میپرسیدن که انجام ندن، مثل سوال بنی اسرائیلی. آره اینجوریه، میت خود یسالونک اشکال نداره عبارتش، یسالونک عن الساعه، ولی اینجوریه نیت ها برای سوال متفاوت بوده. مثلا بعضی ها سوال میکردن که بپیچن به بازی، مثلا همون سوال بنی اسرائیل دیگه، نه این گاوه الان چه شکلیه، خب این گاوه اینطوریه، نه الان ما دقیق نفهمیدیم، خیلی دقیق بگو چه شکلیه، خب این خیلی دقیق این شکلیه، میه سوال میکنن دیگه. یسالونک چون برای رسول خداست، اونجا سوال میکنن از حضرت موسی، از حضرت موسی سوال میپرسن. بله بله بله. بله دیگه میخوام بگم خود یسالونک اشکال نداره، اما اینکه کجا سر چه موضوعی با چه نیتی پرسیده میشه خراب و درستش میکنه، یعنی یه چیزای دیگه ای این کارو میکنه. خود یسالونک سوال دیگه اشکال نداره، ولی مثلا طرف میره میگه سأل سائلون بعذاب واقع، چرا این سوالو میپرسه؟ داره میگه که عمرن راست نمیگی، این نیت سوال کننده اشکال، یعنی سواله غلط نیست، چه اشکال داره سوال؟ ولی طرف سوالو نپرسیده که بداند، سوال پرسیده از با این که من که میدونم که این درست نیست که، یعنی داره در واقع تشکیک ایجاد میکنه. یه وقت دیگه سوال میپرسه که انجام نده، یه وقت سوال میپرسه که طرف مقابل گیر بندازه، میگه این سوالو دیگه بپرسم گیر بیفته اگه تونست جواب بده. میگه نیت سواله، سواله که سواله دیگه، یسالونه که عن روح اشکال نداره، ولی خب نکتهش اینه، حالا جوابش این میشه، اگه سوالو رفتی از رسول خدا پرسیدی و واقعا سوالت نیتت واقعی بود، گفتی نه آقا من خدا وکیلی، نه اصلا من نیت چیدم من واقعیه، خیلی خب پس هر جوابی رسول خدا داد راضی برگرد، بعدا دبم نکن دیگه، این دیگه اینجوریه دیگه، اگه واقعا سوال پرسیدنت صادقانه است جوابت هم صادقانه بشنو، چون اینجوریه اینا میرفتن سوال میکردن بعد نیت سوال صادقانه نبود، بعد پیامبرم خب بخیر به وحی بسته دیگه، پیامبرم جواب از وحی میداد همچین میزد تو برجک اینا، بعد تازه اون موقع دبه میکرد، میگفتن نه اینجوری نمیشه اونجوریشو بگو، ببین دیگه جوابتو دادم دیگه، مگه سوال نپرسیدی جوابتو دادم، برو انجام بده ببینم اگه راست میگی، جوابت همین قده. نمیگم آدم پیگیر دانستن نباشه ها، اینو نمیگم ها، نمیگم آدم هی نفهمه نیاد سوال بپرسه، اهل بیت اتفاقا دوست داشتن آدم پر سوالو. آها آفرین، یعنی سوال نیتش این باشه که آخرش بفهمه خدا چی میگه، نه اینکه برسیم به اونی که من میخوام، دیدین انقدر از طرف سوال میپرسن که آخرش مثل این بلایی که سر مراجع بنده خدا میارن، یعنی انقدر این سوال رو میپرسن و پیچ میدن تا آخر مرجع بگه عزیز من هر جور دلت میخواد است، آخه دیگه اینجوری که تو سوال میپرسی هر جور راحتی است چه کاریه، نه اگر اینجوری باشه که اولش اونطوری باشه خب اینه، اگه نه حالا اگه مامانشونو گفته باشه بعد این اینجوری شده باشه بعد اگه من بگم اونطوری بشه چی، یا حالا اگه سوال اینه شما اصلا راحت باشه چه کاریه. خب همینه دیگه حقت تو این مایه های حقته اصلا حرام. خب بگم ببینی خود فرهنگ سوال پرسیدن خودش نکته مهمیه، حالا ما گیر میدیم به دفتر مراجع که میگیم آقا نیم سوال میپرسیم جواب آدمو درست نمیدن، ولی خدا وکیلی هم حالا شما بچه خوبی هستی، شما یه دور سوالا رو فهرست کن، مگه آدما درست سوال میپرسن آخه؟ واقعا اینجوری نیست که فکر کنید الان سوال پرسیدن امام درسته، حالا ممکنه اونجا درست جواب ندن ای بس هم نمیدن، اونم باید خودشو درست کنه در جواب دادن، ولی خب ما با خودمون درست کنیم در سوال پرسیدن دیگه، حالا شما دفتر مرجع کاری نداره سر کلاس ببینین از آدما چجوری سوال میپرسین، اصلا بابا یه دونه چیز دارین، یه دونه رساله که نه یه متنیه برای شهید ثانی منیت المرید در آداب شاگردی، اینجوریه در آداب شاگردی، اون چیزایی که شاگرد باید بدونه. بعد فقط اونجا یه بحث مفصل داره در آداب سوال. آقا تو چجوری باید سوال بپرسی؟ اصلا چیزای عجیب غریب. ببین اگر سوال تو قرار فهمش به دردت نمیخوره اشکال داره پرسیدنشا. اگر سوال داری میپرسی که موچشو بگیری اشکال داره پرسیدنشا. اگر سوالو میدونی جوابشو نمیدونه اشکال داره پرسیدنشا. ببین حالا آدم نمیدونه اشکال نداره، یعنی میدونی سوال بپرسی اونجوری میشه، بدونی سوالو بپرسی بقیه اینجوری میشن اشکال داره ها. او اینقدر آداب داره آدم سه جرأت میکنه سوال بپرسه. یعنی میگه خب بذار من بخورم سوالمو فعلا. یعنی الان ببین خب آره خب منظورتون شرعیه؟ نه میخوام بگم اخلاقی در مقابل شرعیه، میخوام در مقابل چی منظورتونه؟ آها شرعی یعنی حکم شرعی حلال و حرام منظورتونه، نه اخلاقی. فقط هرچی اخلاق میگه خب واجبه دیگه. اخلاقیه ولی رعایت اخلاق واجبه برای اینکه انسان به سعادت برسه، وگرنه بله اون حکم شرعی حلال و حرامو نداره. چه اینکه بالاخره مثلا خیلی چیزا هست حلال و حرام به اون معنی نداره، ولی خب انجام بدی سوسک میشی مثلا، ولی حلاله، جزء حلالای سوسک کنه مثلا، ولی بله اخلاقی. بله 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 نه آخه استفهام خیلی حالت ها داره، دونه دونش ما هم متفاوت. نه نه هستش استفهام ها خیلی کار که، ولی خیلی میدان متنوعی است. یعنی نه حساس باشین ولی یاد بگیرین کم کم که سوالا، چون تو فارسی هم همینه دیگه، یعنی تو ادبیات ما هم همینه، شما با سوال یه عالمه کار میکنی. مثلا بخواییم به یه نفر بگین حتما یه کار رو نکن سوالی میگی، بخواییم بگین حتما بکن سوالی میگی، سوال دارین سوالی میگی، میخواییم بهش سرزنشش کنین سوالی میگی، میخواییم امر کنید سوالی میگی، میخواییم خبر بدین سوالی میگی. اینقدر سوال قدرت داره در ادبیات، حتی در ادبیات خودمون، تو ادبیات عرب هم همینطوری، خیلی سوال قدرتمنده. برای این نمیشه، یعنی همه کار میکنه سوال. یعنی یه اداتیه که از خبر قوی تره. چون مطلب با تفکر در هم میامیزه، خیلی قدرتمنده. کسی که به سوال، اینم بهتون بگم، اینم از این جمله، کسی که به سوال کردن مسلط باشه فرقی هم نمیکنه. چه سوال از بزرگترش، چه سوال کردن از کوچیکترش، چه سوال از مردم، چه سوال از عالم. کسی که به سوال کردن تسلط پیدا کنه هر چی بخواد بهش میرسه، هر چی بخواد بهش میرسه، چون اصلا همه زندگی انسان نوع سوال کردنش دیگه. اینا رو بهترین حالتش اینه که از قرآن یاد بگیره کی کجا چجوری سوال کرد. بی نظیره. انبیا سوالی نکردن مگر اینکه به جوابی که میخواستن رسیدن. خیلی سوال، حتی سوال از خدا، نحوه سوال کردن از خدا، عدیه اهل بیت دیگه، نحوه سوال کردن از مردم. کسی که به سوال مسلط باشه هر چیزی بخواد محقق میشه. ما بلد نیستیم، ما از آدما یه جوری سوال میکنیم که حتما بگن نه. مثلا استادیم در لج آدما رو درآورده، یعنی دقیقاً یه جوری سوال مطرح میکنیم که حتما بگه نه، بعد اونو حجت کنیم بگیم دیدی گفتی نه. خب مگه آزار داری؟ خب درست سوالو بجا درست بپرس، بجا درست سوالو میپرسی هیچ کس بهتون نه نخواهد گفت. بعد روایت داریم از پیامبر که اگر سوالی از کسی کردی در حالی که دیدی اقتضائشو نداره برای اجابت کردن، خودتو شماتت کن، اونو شماتت نکن، تو بلد نبودی سوال بپرسی. به معنای جامع درخواست، سوال، مسئلت.
رضایت داشتن اون چیزی که خدا میخواد به تو بده چه شکلی میشه؟ یعنی
به شکلی اون مدل درخواست کردنه یه طور نامحسوسی نمیشه تنظیم تکلیف کردن.
خب میگم دیگه سوال همینه دیگه، همین که اینجوری میگی این سوال اون سوالا نیستن، شکل سوالو اگر عوض کنین حتما درخواستتون اجابت میشه بی تردید. نه 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 جواب
ما خوب مطرح کنیم 50 حالا اینکه برآورده بشه میتواند بشه و میتواند
نه نه این جمله که دارم میگم هنوز سوالو داریم اشتباه مطرح میکنیم. دلیلم یه آیه قرآن اولا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، این آیه مطلقه و از علامه فرمودن امکان نداره خدا جواب نده. این اصلا 100% اگه سوال سوال باشه امکان نداره. اینایی که شما داری میگی هنوز طرح سوال اشکال داره. مثلا من چیکار میکنم وقتی با خدا حرف میزنم؟ سوالو مستاقی مطرح میکنم. سوال غلطه برادر. سوال درست باشه امکان نداره رد خور داشته باشه. سوال 50% نیست، سوال 100%ه. سوال 100%ه. اگه دیدی شد شد نشد نشد سوال اشتباه طرح کرد. حالا من مجبورم نه دستور جلسه رو باید عوض کنم. بعد دارم موضوع اون فساد مبتلا، همه چی مبتلاه البته، الحمدلله همه گیر و گرفتار هممون داریم خدا رو شکر. ببینین یه نمونه براتون مثال بزنم، حتی این خیلی موضوع مهمیه واقعا. حالا من موفق بشم به گفتن موفق نشم به گفتن، یه کتاب هست به نام کتاب سوال، اصلا اسم کتابش هست سوال. یه کتاب هم هست کتاب تفکر پرسشی، من همین مجموعه انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت. این دوتا هر دوتاش به این موضوع خیلی کمک میکنه، یکی سوال یکی تفکر پرسشی. مثال براتون بزنم، بیایم بریم سراغ اهل بیت. به نظر شما اهل بیت سوالی از خدا کردن که اجابت نشده باشه یا نه؟ پس درست سوال کردن دیگه، آفرین دیگه، پس میدونسته دیگه. نه نه، حالا اینا این که جواب رو جواب دادم، نه شیوه سوال کردنش چی بوده؟ خیلی خوب، اینم حرف خوبیه، خودمون چه دردسری انداختیم. تقصیر یسالونه که عن الجبال بود، یادم باشه دفعه بعد به این آیه رسیدم رد شه. این خودم علکی انداختم دردسر، علکی که کار خدا جان. چه کاری میکنیم به خدا، چه کاریه واقعا.
یه وقتی ممکنه یه مشتی توی اون بیماریه باشه و شما اینو ندونید، بعد مثلا اصرار میکنیم به اینکه شفا بگیرید، در صورتی که مثلا ممکنه که و تو ادیان خیلی به طلب عافیت توصیه شده دیگه،
فکر کن واقعا حضرت چرا باید بره این دعا رو بکنه که خودش میدونه نمیشه آخه. الله مشف کل ما، این چه کاریه آخه؟ چرا ما رو به درد سر میندازی آخه؟ چی؟ خیلی خوب دیگه نمیشه، من باید اسلحه‌مو در بیارم دیگه، فایده نداره. من خواستم باهاتون کوتاه بیام ولی فایده نداره. بفرمه ببین تو من اینو بازش کنم. چجوری بگین؟ خب باشه، ولی خدا اجابت رو وابسته به سوال کرده. کنهو کل انبیا اومدن سوال کردن با آدم یاد بدن. خدا اجابت رو وابسته به سوال کرده. تو سوال نکنید اجابت نمیکنه. آره اگر نه میزنم آقا ببخش دیگه تا اینجا اومدی. خدا همه سوالات رو جواب بده. خب یه اجازه بدید در جواب سوالاتتون یه نه دیگه الان نمیتونم، یه جایی گیر افتادم که عمرم به این راحتی نمیتونم در بدم مگر یکی بیاد به دادم برسه. بله بله کتاب سوال انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت. بله یه دعا براتون بخونم. خیلی دعای جالبیه. این دعا از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روایت شده. متن دعا رو اول براتون بخونم بعد تحلیلش رو بهتون بگم. این دعا بهش میگن دعای خلاصی از زندان. اگه کسی زندانیه این دعا رو بخونه برای خلاصی از زندان. به نظرم این یه نمونه میتونه نمونه خوبی باشه برای ماجرا. فکر کنم دعا رو احتمالاً نخونده باشین، اینم که صحیفه فاطمیه خوندن این دعا رو شاید کمتر خونده باشن. تو کتاب صحیفه فاطمیه هست دعای خلاصی از زندان اسمش، که یک کسی ظاهراً به حضرت مراجعه میکنه، یعنی پیام میفرسته که من تو زندان گیر افتادم کمک کن. این دعا رو برای خلاصی از زندان حضرت میگن. این منسوب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه است. اللهم به حق العرش و من علاه و به حق الوحی و من اوحاه و به حق النبی و من نبعه و به حق البیت و من بناه، یا سامع کل صوت، یا جامع کل فوت، یا بار النفوس بعد الموت، صل علی محمد و اهل بیته. و آتنا و جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها فرجا من عندک عاجلا به شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبدک و رسولک صلی الله علیه و آله و علی ذریته الطیبین الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا. یک دعای بسیار ساده، هر کی تو زندان گیر افتاد این دعا رو بخونه برای خلاصی از زندان گفته. حالا خلاصی از زندان در واقع احتمالاً میتونه انواع زندان‌های دیگه هم قلمداد بشه، اینم بماند. شاید فقط آدم زندانش زندان فیزیکی نباشه، آدم در هر نوع زندانی گیر افتاده باشه احساس زندان، حبس، سجن بکنه، این دعا بهش کمک میکنه. چیزی می‌خواستی بگی؟ حالا ببینین حضرت با گیر افتادن طرف تو زندان چجوری بخواه این دعا برای خلاصی از زندان دیگه مسئلت داره دیگه، واضحه دیگه، مسئلتش رهایی از زندان بوده. حضرت یه دعا بهش یاد دادن طبق قاعده ادعونی استجب لکم، حتما هم باید اجابت بشه، علال قاعده باید خلاصی از زندان برطرف بشه. ببینین چجوری خلاصی از زندان برطرف میشه. یه کتابچه کوچولویی هم این دعا شده، اگه خواستین توی مدرسه قرآن یه کتابچه کوچولویی هست، شکوفایی در تنگناهای زندگی. خیلی از این کتابچه پالتویاس، در حد 10 صفحه است. یه توضیح مختصریه بر این دعا، اگه خواستین اونجا کتابچه‌ش هم میتونین ببینین. حالا من خلاصه‌ش رو بهتون میگم. من الان تو زندان گیر کردم، اینو به من دادن از زندان در بیام. اللهم به حق العرش. اول که منو ورداشت، ببین بعد همراه بشم با دعا دیگه، قراره شیوه این خواستنه رو یاد بگیرم. اللهم به حق العرش، منو ورداشت تا عرش، برد بالا، منو گذاشت کنار عرش، اونجایی که دیگر هیچ زندانی هم نیست، عرش دیگه. و من علاه، اونی که اونو بلند مرتبه کرده. و به حق الوحی و من اوها، بعدم اونجا تو عرش یه دونه قرآن داد دستم، گفت اینو بگی دستت. و به حق اونی که اینو وحی کرده. و به حق نبی و من نبعه، یه پیامبرم آورد گذاشت کنارم، گفت ببین تو عرش که نشستی قرآنم که دستته، یه رسول خدام کنارته، چون ان فیکم رسول الله، رسول الله با انسان هست، اینم داشته باش، اینم داشتی، و به حق البیت و من بناه، و به حق بیت، حالا بیت هم عام آورده، بیت الله الحرام، بیت معموره، یعنی منو برد توی خونه که محاذی عرشه، یه قرآنم داد دستم، یه رسول خدام گذاشت کنار، درست شد؟ یا سامع کل صوت، ای کسی که هر صوتی رو استماع میکنی، مطلق صوت، میخواد تو رو خونده باشه نخونده باشه، بلند باشه آروم باشه، یه بار باشه ده بار باشه، تو که هر صوتی رو میشنوی. یا جامع کل فوت، فوت به هر چیزی میگن که از دست رفته باشد و غیر قابل بازگشت باشه، به این میگن فوت، به چیزی که به گونه ای از دست رفته باشه که غیر قابل برگشت باشه، مثلا مثل مرگ، مرگ رو به این دلیل میگن فوت، چون میگن امر غیر قابل بازگشته، بهش میگن فوت. یا مثلا چی؟ زمان، بهش میگن فوت، چون وقتی میره دیگه بر نمیگرده. یا مثلا فکر کنید چه میدونم یه لوبیا رو بردارین بپزین آب پز کنین، این دیگه رشد نمیکنه، به این حالت میگن فوت. یا جامع کل فوت، یعنی شما رو برد گذاشت تو عرش، بعد گفت ببین یه خدایی هست، صدا ازت در بیاد میشنوه، یک هرچی هم فوت باشه او جمعش میکنه، او میتونه برش گردونه، برای خدا فوت معنی نداره، درست شد؟ بله. یا بار ان نفوس بعد الموت، بعد موت هم که نفس ها رو دوباره بر میگرداند، دوباره زنده میکنه، درست شد؟ صل علی محمد و اهل بیته اللهم صل. اینجا آدم چی میشه؟ حالا علت این که نام رسول خدا و اهل بیتشون رو میاره، چون اینا جلوه های این اسماء گفته شده. آتنا و جمیع المؤمنین و المؤمنات. بعد شما فکر کنین رفتین تو عرش، توی بیت، کتاب به دست، پیامبرم هستن، خدایی که هر صدایی را میشنفد، بعد هر فوتی رو جمع میکنه، نفوس هم بر میگردونه. حالا اونجا شما دارید میگید دیگه، این دعا رو شما باید انجام بدید دیگه، گفتم بهش این دعا رو بخون، آتنا به ما عطا کن و جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها. بعد اونجا دیگه برای خودش دعا نمیکنه، برای کل عالم دعا میکنه، برای شرق و غرب عالم دعا میکنه، میگه به همه اینا فرجن من عندک عاجلا، همین الان فرج رو نصیب کن. مگه خلاصی نمیخواست؟ همین الان فرج رو بده، درست شد؟ همینجا نگرش دارین تا حد عبارت بعدی رو بخونم دیگه، خط آخرش. برگردیم سراغ سوال طرف، من تو زندانم، درسته؟ بله. خب چی میخوای؟ از زندان بیام بیرون. از زندان بیای بیرون که چی بشه؟ خب از زندان بیام بیرون برم به خانوادم سر بزنم، برم به زمین کشاورزیم سر بزنم، برم. خب گیریم الان رفتی به خانوادت و زمین کشاورزیت سر زدی، بعدش چی میشه؟ میگه خب هیچی، زندگیمو میکنم دیگه، زندگیمو انجام میده. میگم خب این که دوباره شد یه زندان دیگه که چه فایده؟ میگه نه، اومدم خوام برای خدا جهاد کنم و توفیق داشته اصلا برم جنگ، برم به جنگم، برم جهاد کنم. میگم خیلی خوب، بری به جنگی که چی؟ خب به جنگی که چه اتفاقی بیفته؟ میگه خب آدم جنگ میکنه، همین الان خود شما گفتی آدم ها میرن میجنگن برای اینکه در عالم ذکر ایجاد کنن، من میخوام همه آدم های دنیا رو بشه با ذکر مرتبط کرد، بشه این کار کرد. میگم خب الان که این دعا آخرش داره همون چیز تو رو میخواد، تو رو از اون زندان در آورد که، مگه آخر سوالت این نیست؟ خب این دعا که داره آخرش رو محقق میکنه. ببین سوالت چیه واقعا؟ اگه سوالت اینه که از در زندان بیای بیرون، خب سوالت اشتباه است. این سوال اصلا اشتباه است. ببین سوال غلطه. چون چرا باید از زندان بیای بیرون؟ اومدی از زندان، اومدی بیرون، رفتی دوباره اسیر زندگی شدی، دوباره یه زندان بدتر شدی. همون بهتر که اون تو باشه. ببین چرا سوالت از زندان بیرون اومدنه؟ اشتباه داری میکنی. بیا من میبرمت از تو این، از همون زندان ها، تو همون سلول انفرادی. بیا میبرمت تا عرش. یه قرآن میدم دست تو، یه رسول خدا و یه بیت، بعد یه کاریت میکنم برای فرج همه آدما بتونی دعا کنی. خب این که خیلی بالاتر از اینه که در زندان رو وا کنم بیای بیرون. که ببین اگه سوالت بیرون اومدن از در زندانه، سوال غلطه. نه که غلطه بگم آدم نباید اینو بخوادا، اما کاری نداره. یکی مراجعه کرده به حضرت صدیقه طاهره، گفته آقا یه دعا به من بدید خلاصی از زندان. گفتم بیا این دعای خلاص زندان. ببینید دعا که ورد نیست که بگم برو این وردو بخون اون اتفاق میفته. جادوگر که نیستن معاذ الله که. دعا یعنی ببین شیوه نگاهت این باشه از زندان در میاد. خب طرف با این معلومه از زندان در میاد، ولو از سلولش در نیاد، چون زندان میخواست تو رو چیکار کنه؟ میخواست تو رو محدود کنه در اثرگذاری. من این کار میکنم محدود نشی در اثرگذاری. مگه امام موسی کاظم در زندان نبود؟ الان این همه تو عالم همه فرزندان موسی بن جعفر هم. کجا تو زندان بود؟ اون تو زندان بود یا هارون رشید تو زندان بود؟ چی گفته تو زندان بود؟ ببین اشتباه میکنی، فکر میکنی این زندانه، تعریفت اشتباس. مگه تو نمیگی من میخوام دایره اثر گذاریم دنیا رو بگیره؟ خب من یه کاری میکنم از سلول انفرادی این اتفاق بیفته دیگه. چرا با ذهنیتت دعا میکنی و با ذهنیتت دنبال استجابت میگردی؟ ببین از ذهنیتت بی بیرون، اونی که تو واقعا میخوای و من محققش میکنم. بابا امام موسی کاظم که دیگه حالا یه وقتای بیرون بوده دیگه. امام حسن عسکری که رنگ بیرون رو ندید که بنده خدا، که امام حسن عسکری رنگ بیرون رو ندید، یعنی از لحظه‌ای که متولد شد در اون سامرا در زندان بود تا لحظه‌ای که به شهادت رسید تکون نتونست بخوره. بعد شبکه امام حسن عسکری تو کل دنیای اسلام به جوری گسترش داشت که وجوهاتو به خلیفه نمیدادن. یعنی وجوهات میومد تو چرخه امام حسن عسکری، اون تو زندانه یا خلیفه عباسی تو زندانه، کی واقعا تو زندانه؟ ببین دعا این کارو به آدم میکنه، این امکان نداره استجابت پیدا نکنه. مشکل سوال اشتباه تر شده است. حالا عبارت آخرشو نگاه کنیم. این عبارت آخرش من آدم خیلی سند جالبیه. میفرماد و آتنا و جمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق الارض و مغاربها فرجن من اندک عاجلن به شهادت ان لا اله الا الله. یعنی به شهادت لا اله الا الله این فرج عاجل بده. عمرن کسی شهادت لا اله الا الله داشته باشه تو زندان باشه؟ ببین این کار اصلا دین اومده سوالو به گونه‌ای درست کنه که امکان ردخور نداشته باشه. اینه دیگه، اصلا اومده سوالو ارتقا بده. بگی ببین سوالتو این کن حتما اجابت میشه. خب تو مگه نمیخوای آخرش دنیا رو نجات بدی؟ من یه کاری میکنم از سلول انفرادی دنیا رو نجات بدی، چیکار داری؟ تو دعاتو درست کن، سوالتو درست کن، اجابتش 100% محقق میکنه. ماها نمیتونی. ماها میخوایم اونطوری که ما میخوایم محقق بشه. سوالمون رو غلط میکنیم. ببین سوالو خراب میکنیم، میره در دایره مصلحت اون وقت. و خدا بعد میگه ببین مصلحتت نیست. سوال درست نبود. تو نباید سوالو اینجوری مطرح میکردی. نباید میگفتی الا و بلا از در این زندان بیام بیرون. الا و بلا بیماریم برطرف شه. آقا تو چیکار داری؟ سوالو درست کن دیگه. تو سوالو بکن. اونی که سواله ادعونی استجب لکن، کسی سوال کنه حتما اجابت میشه. همین دیگه، نکته اینه که سوال اشکال داره. سوال درست باشه امکان نداره اجابت بشه نشه. نه اصلا و ابدا. این همه آدم بودن بچه دار نمی شدن. این همه آدم بودن بچه دار نمی شدن بعد دنیا رو زیر رو کردن. این چون شما میخوای بچه دار شی که چی؟ خب دیگه، خب نسل صالحو فراهم میکنن بدون بچه، کاری نداره که. ببین چرا گیر میدی رو مصداقه؟ چرا مثل بچه ها عمل میکنی؟ پا تو میکوبی زمین میگی اینو میخوام. بابا من اونی که به تو میگم تو اینو نمیخوای که یه اتفاقی بیفته، خب من اونی بهت میدم دیگه. ببین سوالتو درست کن. خدا میدونه کسی سوالشو درست کنه امکان نداره محقق نشه. امکان نداره ها، حرف من نیستا، این حرف روایات و حرف آیات قرآنه. سوال باید درست طراحی بشه. خدا خیرتون بده. یکی دیگه یه چیز دیگه شد. حضرت موسی یه چیز دیگه شد. این خداست. خدا رئیس کل تهای عالمه. بعد اون ته محقق میکنه دیگه. تو چی کار داری؟ تو چرا گیر این وسطشی؟ سوالتو درست کن. خیلی خوب در میاره. ولی نه، چجور از تنهایی در اومدنی؟ خب آفرین. خب اون میگه من از تنهایی درت میارم بی شوهر. چه کاریه درد سر شوهر؟ من خواستشو میدم، مشکلاتشم نمیدم. آره دیگه، اون خواسته هر رو محقق میکنه. چرا نمیدونی؟ چه نمیتونه؟ آها آفرین دیگه. دوست دارم که من میدونی مشکل ما اینه که نمیتونیم دوست دارمانمون کنار بذاریم. من دوستم میدونی که اینجوری دعا میکنیم، خود نمیشه خیرم رو تو این قرار بدی؟ تو بالاخره تکلیف ما رو روشن کن، اینو میخوای یا خیر رو میخوای؟ راست حسینی برو بگو اینو میخوام دیگه. چرا چیز میکنی؟ چرا میگی خیر رو میخوام؟ اگه خیر رو میخوای بگو خدا خیر رو قرار بده دیگه، دمت گرم، آخرش رو بهم بده دیگه. خب چرا؟ خب دارم میگم فکر. خدا رو میگین؟ یسالونک عن الله. چرا؟ چرا این کارو میکنی با ما؟ آقا چون تو میگی اینو میخوام، خودت هم نمیدونی چی میخوای. تو که نمیدونی چی میخوای که، بعد درست کن دیگه، اونی که بعد بخوای و بخوا دیگه. بعد اینو بهت بدم، خود چند بار تا الان اتفاق افتاده چیزی که خواستم بهت دادم بعد به غلط کردن افتادی؟ خب یه بار تجربه کردی دیگه، چه کاریه؟ خب بابا بیا درست کن. اصلا این ادعیه رو برات گذاشتم، جالبه. ما یه سری ادعیه داریم، ادعیه در حوائج بهش میگن، اصلا اسمش ادعیه فی السؤال فی الحاجه، عبارات مختلف. کاری نداره که الان یه دعا دیگه براتون بخونم. این دعا رو دیگه همتون بلدین. بچه تب میکنه چه دعایی واسش میخونم؟ یک کلمه تب توش داره؟ خب بخواه برای چی دعای نور رو میخونیم برای تب؟ حضرت معاذ الله ورد داره میده؟ اینجوری ور 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 یه چیزی بگو اونجا یه اتفاق بیفته؟ نه بابا، من میخوام بکنمت بیارمت بالا دیگه. من میفهمم تب بچه خیلی چیز سختیه ها، ولی سوالو میشه خفن ترش کرد. آدم میتونه از حرارت جسم یه حرارت معنوی طلب کنه، چون فرق نور با نار اینه دیگه. نار حرارتش جسمانیه، توش ولی حرارت نداره. نور عوضش توش حرارت داره، تو دلش حرارت. خب من که یه کار دیگه میکنم با سوال تو، که من سوال یه جوریش میکنم حتما محقق میشه. با آره بزن. خب چرا؟ یه دقیقه بگه چرا؟ نه آقا، دوست داشتن شما خیلی چیزا رو دوست دارین. الان ببخشینا اگه مثال میزنم شما بگین. الان من بیام بگم که من خیلی دوست دارم مثلا لاابالیگری کنم، شما میگین اشکال نداره دوست داری؟ میگینم چیزی رو؟ نه اول جواب این سوالو بدین. خب هر کی هر چی دوست داره از کجا میدونین درست؟ آقا یه جوری دوست داشتن رو برجستش میکنین، میگین بالاخره من دوست دارم. حالا من نمیخوام جملات شگفت انگیزتر بگم که بگم ولی خب میخوام بگم اون نه، اتفاقا لاابالیگری یا چه میدونم هر چیز دیگه مشکل نداشت. اینکه شما فکر میکنین دوست دارمتون همه درست عالمه اشکال داره. شما دوست داری باشه، فهمیدم دوست داری، آخرشو بگو. ببین بالاخره خدا ربه و من و شما عبدی. اونم چه ربی؟ همه آخرها رو تضمین کرده تو عالم. خیلی حرفا. خب مسیر رو تضمین نکرده. آفرین، دعای دندون درد داریم اتفاقا. نه خیلی با حال اتفاقا. خب من از شما این چی سوال بپرسم؟ میفهمم الان فکر کنین دندونتون درد گرفت، میخواین درد دندون ساکت شه که چی بشه؟ خب باشه فهمیدم چه همه آرامش هم من اینو درک میکنم. باشه آرامش میخواین دیگه، که یعنی مثلا چیکار کنی؟ مثلا فکر کنید مثلا خیلی ساده بگم آقا با یه نفر دین حرف میزنین، اخلاق داغون گندی نداشته باشین، باهاش بتونید با آرامش و مهربانی حرف بزنین. خب من یه کاری میکنم اونو بهتون میدم. چرا میگی نمیکنه؟ نه 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 چرا میگی نمیکنه؟ چی؟ دندونتونو خوب کنه منظورتونه؟ دعا کردین خوب نکرده؟ نه نه اینجوری نیست. نمیتونم قبول کنم جسارتاً با تمام تجربه زیسته شما، نمیتونم حرف حکم خدا رو به خاطر تجربه زیسته شما زیر سوال ببرم. میتونم بگم ولی شاید شما در اشتباهین. ببینین مثال دندوندرد مثال خوبیه. شما فکر کنید دندوندرد دیگه هممون هم تجربه کردیم، واقعا آدم از زندگی ساقط میکنه. ولی اگر یه آدمی رو براتون معرفی کردم که تو دندون درد داشت یا حالات معنوی ویژه داشت چی؟ اون وقت نمیگین ما کجا اونا کجا؟ خیلی خوب دیگه. پس دندون دردش خوب نشد، ولی دندون دردش اتفاق دیگه ای رو رقم زد که دندون درد یادش رفت واقعا، ولی دندونش هم درد میکرد. به خاطر اینکه ظرفیت وجودی شما بزرگتر از اینه که یه دندون درد به همتون بریزه. انسان این ناسلامتی، اگر موجود دیگه ای بودین که به خاطر درد دیگه نمیتونست کاراشو بکنه، میگفتین باشه بابا ناسلامتی انسانه. انسان آره. چرا؟ به خاطر اینکه ظرفیت بالاست. نمیخوایم میخوام براتون گردونم به همون ظرفیت موجودات دیگه. کاری نداره، موجودات دیگه هستن، دیدین دیگه. بعد بالاخره ببخشید اینجوری میگم، عاقلشون بالاخره باید برا باشه، کاهیونجشون کم و زیاد بشه دیگه، اصلا نمیتونن بار ببرن. خب انسانو که در این صد نیافریده بودن که با 4 تا دونه مشکل. ببینین حالا اینو شما میگین، ببین اینا که چیزایی نیستش که تجربهشو نداشته باشیم، که اینجوری نیستش که شما تجربهشو دارین بغل دستتون الان نداره. قربون خدا برم الان صحیفه قلب هر یکی از آدمایی که اینجا هستن و واکنی، انقدر درد توشه که شما میگه آقا تو رو خدا ببن همونی که ما داریم دمت گرم. یعنی کسی که بدون درد اینجا نشسته، که کسی که تجربه نشدن و سخت اینجوری که هم چیزی نیستش که. ولی آدم نگاه میکنه میبینه که من همون حرفی که اول جلسه زدم، شما میخوای از درد بگی، از کدوم دردت میخوای بگی؟ شما کدوم دردو میخوای بگی که یکی مثل حضرت صدیقه طاهره نکشیده باشه؟ نگین این حرف. نه منظورشون دردای نفسانیه که از دست خودم ناراحتم، من میفهمم چی میگه، الان چیز نیست از دست خودم ناراحتم آدم نمیشم و اینا رو دارم، که حضرت زهرا آدم میشد ناراحت نبوده. ولی آخه تو میگی اینو، ولی ابتلاعاتیه که برای اون اگه درشو وا کنم که از من و شما چیزی باقی نمیمونه که. ببین یه چیزی میگی میشم مثل همون دندون درد است. باور کنید بابا، باور کنید بچهش تب شدید داشته از دست میرفته از صدیقه طاهره. داستان دعای نور اینه، امام حسین علیه السلام بود دستای صدیقه طاهره بود از تب میدوه پیش پیامبر خدا، بودو که بچه‌م رفت. بعد پیامبر بهش میگه که بسم الله نور. بعد آروم میشه این مادر، بعد بر میگرده. خب اون یعنی نمیفهمه. شما فکر کنید اون مادر نیست، اون تب بچه نمیفهمه، اون بچه‌م رو دستم داره میره رو نمیفهمه یعنی چی. اون اونجا میره پیامبر بهش میگه بسم الله نور، میگه آقا پیامبر این حرفه بسم الله نور. خب چی میشه؟ خب اون متوجهه که بچه‌م تش اینه که بچه من رو تب دست میره دیگه. آخرش چی میخواسته بشه؟ آخرش میخواست یه اتفاقی بیفته، دعای نور نازل شه. خدا رو شکر دعای نور نازل شد. تا قیام قیامت چقدر آدم هستن دعای نور داشته باشه. خب برای همین من و شما رو هم نذاشتن که دعاها رو نازل کنیم. الحمدلله دعاها رو اهل بیت نازل کردن. میدونید برای دونه دونه دعاهای نازل شده چه مرارتی اینا کشیدن؟ میت فکر میکنید دعا اینجوری بوده که مثلا حضرت داشته راه میرفته، بعد گفته مثلا علی جان حوصله‌مون سر رفته، گفته چیکار کنیم؟ بریم پیش پیامبر یه دعا بگیریم، یه سر صفا کنیم. بعد رفتن پیش پیامبر دعا گرفتن. واقعا اینجوری فکر می‌کنین در مورد ادعیه؟ اینجوری بوده که حضرت صدیقه طاهره بلند میشه میره پیش پیامبر گرامی اسلام، شب در میزنه. بعد پیامبر حالا ظاهرا توی خونه ام سلمه بودن، حالا یکی از این همسران پیامبر، میگن برو در باز کن بوی حبیبه من میاد. بعد در باز میگن صدیقه طاهره شب اومده. بعد میگن شما شب نمی اومدی در خونه ما. بعد میگن این حیای این بانو رو نگاه، میگن که من اومدم بپرسم طعام ملائکه چیه. بعد پیامبر اینا هست صحیفه فاطمیه رو نگاه کنید، این روایت ها. بعد پیامبر میگن که کسی که پیامبر اول میگن که طعام ملائکه تسبیح و حمده، تسبیح و حمد طعام ملائکه است. بعد قبل اینکه حضرت شروع کنن حضرت رسول میگن کسی که اومده این موقع داره این سوال رو میپرسه، معلومه یک هفته از تو خونش تنور روشن نشد، یک هفته غذا نداشت، با هرچی داشته داشته سر میکرده، دیگه کار به جایی رسیده که دیگه نمیتونسته سر کنه، رفته در زده. اونم نرفته اونجا بگه که غذا بدین، پیش خودش اینجوری فکر کرده، چرا ما هفت روز غذا نداریم؟ چرا ما یه هفته از غذا، حالا یه هفته یا سه روز ما غذا نداریم؟ میگه گیریم غذا، ببینید فکر رو نگاه، گیریم غذا میومد، من سیر میشدم، اون وقت نمیرفتم بپرسم طعام موجودات دیگه و طعام معنوی انسان چیه که اصلا خدا این گشنگی رو داده من این سوالو برم بپرسم. یه سوال دیگه، نرفت بگه غذا بدین، رفت بگه طعام ملائکه چیه، چون بالاخره ملائکه غذا نمیخورن، زندن، شاید خدا به من داره گشنگی میده طعام ملائکه رو یاد بگیرم. نگاه کنی خود سوال پرسیدن و ادب سوال پرسیدن و بعد میره میگه طعام ملائکه چیه. بعد پیامبر میگن تسبیح و حمد. بعد پیامبر که این جمله رو میگن خودشون متاثر میشن، بعد میگن که من الان میخوای برم یه برهی بیارم بدم، البته که میتونم هم بگم طعام مؤمنین چیه. حضرت صدیق طاهره چی میگه طبیعتا؟ اصلا نیومده بره بگیره ببره که، بابا جان فهمیده خدا بی خودی که سه روز گشنگی به ما نمیده که. میگه سوال پرسیدن نگاه، میگه میشه بگی طعام مؤمن چیه؟ بعد حضرت یه میگن این پنج کلمه یا رب الاولین و الاخرین، یه عبارت پنج کلمه، میگن این طعام مؤمنینه. بعد حضرت صدیقه طاهره خوشحال میشه، تشکر میکنه، میاد بیرون، بعد میره خونه. این روایت همچنان ادامه داره، میره سراغ حضرت امیر، بعد حضرت امیر میگن چی شد رفتی در خونه پیامبر؟ این حضرت امیرم میدونه حضرت صدیقه طاهره چرا رفته. بعد حضرت صدیقه عبارت رو نگاه، میگه به بهانه دنیا رفتم با آخرت برگشتم. بعد اونجا یکی از جاهایی که حضرت امیر میگن تو نعم العون فی طاعت اللهی اینجاست، میگن تو واقعا بهترین یار آدم در عبادت خدایی، دمت گرم، چی گرفتی حالا؟ با شما سوال رو نگاه، بابا سه روز غذا نخورده، نمیره بگه آقا یه غذا به ما بده سیر شیم که بتونیم عبادتت کنیم، اینجوری سوال نمیپرسه. میگه بی خود خدا به آدم سه روز گشنگی نمیدهد. چرا؟ چون من خدایی دارم که خدای مریمه، میتونه از سقف آسمون غذا بیاره. وقتی سه روز غذا نمیاره حتما یه دلیلی داره که نمیاره، میخواد من یه چیز دیگه ای دریافت کنم، و اینو میفهمه. سوالش تبدیل میشه به این، و ما طعام الملائکه و ما طعام المؤمن، سوالش میشه این. خب این سوال که بی ردخور اجابت خواهد شد که، معلومه اجابت میشه همچین سوالی، چرا اجابت نشه؟ تش گشنگیه دیگه، تش اینه که از گشنگی آخرش میمیریم دیگه، خب انسان که باید یه جور بمیره که. این سوالش عوض شده. خب این سوال عوض نشه که اصلا میخوام بهتون بگم کل قرآن و ادعیه اومده سوال من و شما رو عوض کنه. ببین سوالتو عوض کن، اینجوری نیست که فکر کنید من الان گشنمه، من الان مریضم، تو مریضی رو درست کن که من بیارم یه کار دیگه بکنم. بابا اصلا مریضیه رو گذاشتم تو کاست، صدای دعات بلند بشه. بله دعای تا یه تیکش رو بخونی، یه تیکش رو بخونی، میارم حالا شما بخونی یه تیکش رو از صدای شما بشنم. بیارمش. دعای اینجا عدد نداره. صحیفه سجادیه فرمودن. به این اسم نیست. یه تیکشو بخونی تا هم بیارمش. آیه شما بخونی اگه. آها آها. ذریعتن الى الرضا. خیلی خیلی دعای اصلا ادعیه بی نظیرن واقعا. همین دعا نگاه، این دعای استخاره است دیگه. این شما بالاخره یه چیز خیر میخواین، تعریفتون رو از خیر عوض میکنه دعا. بعد میگه حالا بخواش، امکان نداره نشه. این تعریفتو از خیر درست کن، حالا بخواهش. امکان مگه میشه آدم خیر بخواد خدا مستجاب نکنه؟ ولی اونی که تو فکر میکنی خیر نیست اصرار میکنی. لذا سوالتو درست کن، حتما محقق میشه جانم. آها ببینید اینم اینجوریه. حالا سوالشون اینه که باشه اینم قبول، این که دعا میکنیم اللهم مثلا مشف کل مریض، اللهم نمیدونم وقض عن الدین کل مدین، اینا در واقع چی هن؟ جوابش اینه که ببینید این دعا این شکلیه. بیاین در مورد دو تا جواب داره این دعا. ببینید در مورد بیمار صحبت کنیم. خب اللهم مشف کل مریض دیگه، فکر کنید الان من یه مریضم. خب از خدا چی باید بخوام؟ از خدا چی باید بخوام؟ خب شفا رو تو چی میگیرم؟ اینکه از بستر بیماری بلند شم؟ شفا رو چی گرفتی؟ این؟ اگه تعریف من مریض از شفا اونی بشه که خدا گفته هدن و شفا ان للمؤمنین، که نمیخواد از بستر بیماری بلند کنه، که اگر این اتفاق افتاد که خب همه مریضای عالم واقعا شفا پیدا میکنن. دعا درسته، مشروط بر این که مریضم شفا رو بفهمه چیه. اگه اینو بفهمه حتما محقق میشه. چرا محقق نشه؟ مگه همین الان اگر دعای شفای بیماری رو من میخونم مثل دعای نور دیگه، اگه من اون دعا رو بخونم واقعا شفا حاصل بشه در قلب من و در سینه من، بدون اینکه لزوما از بستر بیماری، من قطع نخا شدم، دعا میخونم یعنی قطع نخام وصل شه. اومدیم و نباید وصل شه. عالم کم داشتیم که عمرشو توی بستر بوده، در ویلچر بوده، کم عالم اینطوری داشتیم. خب دعا نمیکنه رو ویلچر بلند شه، آخرش میخوای چیکار کنی؟ میگه من میخوام یه شفایی داشته باشم. مگه تو نمیخوای ویلچر بلند نمیتونی بشه ولی دنیا رو زیر و رو کنی؟ یه کاری میکنم همه دنیا رو بگردی دیگه، رو ویلچر هم ولی بلندت نمیکنه. اگه شفا اینه خب برای همه مریضای دنیا محقق میشه، چرا نشه؟ ولی به شرط اینکه اون مریضم وقتی اون دعا رو از لسان امام میخونه تعریفشو با امام یکی کنه. لذا دعا واقعیه، دعا شدنیه، میشود این دعا محقق بشه، به شرطی که تو همونطوری دعا رو بکنی که امام داره میگه، شفا رو اونجوری معنی کنی و خیر رو اونجوری معنی کنی که او میگه. همه مریضای دنیا شفا پیدا میکنن، چرا نکنه؟ ولی ممکنه به لحاظ فیزیکی از بستر بلند نشه. اهمیت نداره، چه اهمیتی داره؟ زندگی تاش 60 70 سال دیگه چه فرق میکنه؟ محقق میشه، مشروط بر این که اون آدم هم همون تعریف از دعا داشته باشه. بله. هی شما میخواییم بگین، یکی میگه ببخش. نه شما بگین بعد میگه. خب مخاطب این دعاها نه اصلا چرا اینجوری میگیم مخاطب اون دعاها مگه عامه مردم بودن؟ امیرالمومنین دست کمیل رو گرفت رفت بیرون شهر دعای کمیل رو گفت. دعای نور رو حضرت صدیقه طاهره به سلمان یاد داد. اینجوری نبود دعاها رو فکر کنید پخش کردن. الان تو کتابا پخش میکنن، میرین تو انقلاب میبینین دور میدون نوشته اسرار آل محمد رو زمین قرار بخری. این اگه اسرار آل محمد رو زمین چیکار میکنه؟ اگر خیلی چیز علکیه چرا اسمش اینه؟ الان همه چی اینجوریه، حساب کتاب نداره. اینجوری نبوده که، چون قصدی بوده دعا فهم بشه دست طرفو میگرفتن میبردن دعا رو میگفتن. اینطوری نبوده که، نه مخاطبش رشد میکرده، میومده این منطقو یاد میگرفته. ما یه سری دعا داریم که حالا میگم بهتون، اشکال نداره. یه دعا هست دعای اسماء الحسنا، حتی با این اسم نمیتونید پیداش کنید چون از این بزنین 50 تا میاد. یکیش هست اصلا به پیامبر گفتن پیامبر اینو به کسی یاد نده، اینو به کسی یاد نده، تا این شرایط رو نداشته باشد این دعا رو یاد نده. حالا ما فکر میکنیم مثلا دعای از اوناست که اگر بگی مثلا قزن قبالی منو چنبلغوز کن، مثلا یا کاکتوس مثلا موز میده. مثلا فکر میکنی ما آخه انتظار این چیزای اینجوری رو داریم. نه، میدونی چرا میگی یاد نده؟ چون تو درک نمیکنی عمقشو. حالا جالبه اون دعای یک دونه درخواستم توش نداره محض رضای خدا، یعنی یه دونه خدا عاقبت به خیر بشیم هم نداره، فقط الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر، دوباره الحمدلله. میگه آخه خود آخرش چی مثلا؟ آره دیگه، آره، یعنی اون نمیفهمه این چه چیز ارزشمندیه. جز به اهلش یاد نده. مثل دعای مشلول، ای خدا خیرتون بده. این طرف شله. بعد دعا بهش دادن، همش در مورد اوصاف خدا. بابا خدا مثل که خدا متوجه نیستی مثلا ما چه مسئله‌ای داریم. بعد امیرالمومنین بهش میگه چیه مثلا؟ تاش اینه که شل شده دیگه. فوقش یه عمر اینجوری زندگی میکنی حالا. چی میشه مگه؟ چی آخرش می‌خواستی چیکار کنی؟ یا آخرش می‌خواستم دنیا رو فتح کنم. من یه کاری می‌کنم دنیا فتح بشه. کاری نداره که. راه رفتن نمی‌خواد که. بی راه رفتن این کارو بکن. بابا اصلا ادعیه اومدن این قوقا رو به وجود بیارن که خیلی بالاتر از اینه که. بله. میتونین نباشین البته. آره، مجبوریم دیگه، راضی باشیم دیگه. چیکار ما می‌خواستیم یه ذره ناراضی باشیم که مسکه نمیشه. آفرین، آفرین. جالبه بهتون بگم. حالا اصلا در چه سوال شما چه اون تلاشه، توی اون روایتی که گفتم میگن دعای اسماء الحسنا رو یاد ندین، تو متنش اینو نوشتن. نوشتن میترسم این دعا رو اگر، یعنی جمله جبرئیله، میگه خدا میگه خوف آن دارم که اگر این دعا رو یاد بدی دیگه کسی دست به کاری نبرد. دعا اینه. چرا؟ به خاطر اینکه ما که کار انجام نمیدیم برای اینکه به نتیجه برسیم. خدا گفته برای درمان بیماری به دکتر مراجعه کن. خدایا چشم. ببین ما اگر تلاش میکنیم چون دستور خداست. اصلا فلسفه تلاش کردنمون یه چیز دیگه است. نه دیگه، آفرین. ولی با این حال به همون حضرت ابراهیم بگید میره مراجعه میکنه، چون خدا گفته. مثل امیرالمومنین، که امیرالمومنین و هو یشفینی که بلده که دیگه، دیگه درسای حضرت ابراهیمو که به خوبی پاس کرده بنده خدا، ولی آخرش میگه برید دکتر بیارین دیگه. ببینیم برین دکتر بیارین دستور خداست. خدا گفته نظامات زندگی منو رعایت کنید. چشم به روی چشمم. ولی دکتر شفا نمیده. شفا هم اصلا این نیستش که از بستر بیماری بلند شم. امیرالمومنین از بستر بیماری هم بلند نمیشه. شد؟ نه نشد. خب من که دعا نکردم از بستر بیماری بلند شم. من دعا کردم برای شفا. نه اشکال نداره. دعا اینه. انسان به بهانه، نه اشتباه نیست، درستش اینه، همون حرف حضرت صدیقه است، به بهانه دنیا اون آخرت رو میخوای. دنیا رو بهانه کردن که اشکال نداره، مثل گفتگوی حضرت همین سوره است دیگه. آره نمک غذاتون رو نه میشه خواست. بابا من و شما مگه حضرت موسی رو تو این سوره نخوندیم؟ خدا به حضرت موسی میگه یا موسی و ما تلک به یمینه، که یا موسی اون چیه دستته؟ عصای دیگه. خدا باش را میرم گوسفندامو هوش میکنم، عصای این عصای منه. بیا آفرین موسی، حالا بندازش. این دیگه ابزار عادی زندگیشه دیگه، چه اشکال داره؟ من الان یه نیاز عادی زندگی دارم به خدا بگم خدا ببین الان ما نمک نداریم خونمون، بعد خب غذا بی نمک میشه، بعد خب الان من نمیتونم نمک تامین کنم. من که میدونم نمک زندگی تویی، که من نمک میخوام. حالا تو یه کاری کن نمک پیدا کنه. حالا خدا یهو یه بار در کمد وام میگه آه نمک اونجاست. میگه خدایا دست درد نکنه، این اینجا نبود، من میدونم که وا کردم آوردی، دمت گرم. خدا یه وقت اینجوری نمک تو زندگی آدم میاره. یه وقت هم یه کاری میکنه غذای بی نمک میخورین، انقدر بهتون میچسبه که تمام نمکدارای عالم به آدم نمیچسبه. تو میخواستی غذا بهت بچسبه، خود چسبوندمش بهت دیگه. ببینی این که دیگه خدا چجوری نمک رو تو زندگی آدم بیاره، خب خداست دیگه. یه وقت ممکنه واقعا نمکه رو بیاره، برین برین نمک رو بخواین و قایتش هم بخواین، ولی تعیین تکلیف نکنید. شما آخرش میخواستی این غذا یه جوری بشه که اصلا به عمق جانت بره دیگه، به عمق جانت میره. ما که اصلا میگیم غذا اصلا، ما اینجوری میگیم، ما میگیم اینا حتی یکی از علما میگفتن، میگفتن زن شوهر دوست غذاش یا شور میشه یا بی نمک. یه ما هر وقت بی نمک میشه یا شور میشه میگیم معلومه ما رو دوست داشتن، حواسشون به ما بوده. آره دیگه غذا خوشمزه میشه، درست میشه. بله. آها من نگفتم نخوان، گفتم بهانه است. نه من گفت چرا من با من کی گفتم نخوان، گفتم نمک رو برای چی میخواستین؟ برای یه غایتی دیگه. اونو و نمک رو نه، نتیجه رو با ابزار رو بخواین، ولی خدا یه راه دیگه همونو میبره محقق میکنه، گیر ندین به اون واسطه. خب خدا نظام عالم رو با اسباب قرار داده، ولی خودش هم گفته علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، کیفیت فعل منو ببینید، که نمک میذارم شوری نداره، یه چیز دیگه میذارم شوری داره، آتش میذارم نمیسوزونه، آب میذارم میسوزونه. ببین بالاخره خداست دیگه، ببین گیر نده دیگه به اینکه از این راه بده دیگه، ولی خب الان گشنمه دیگه. بابا راهو نشون داده، ولی شما رو خلیفه خودش رو زمین کرده. یعنی خلیفه جان بیا رو زمین با همین اسباب برو، ولی تو خلیفه یا تو کن فیکون، یا تو کسی نیستی که اگه اسباب نبود بگی نمیشه ها. دیگه حالا من نمیدونم چی شده دیگه، دیگه من نمیدونم، شاید احساس سیری کرده، چه بدانم، خداست دیگه، شاید هم گشنه مونده. بابا یه وقتای اینا گشنه میموندن تنشون میلرزیده. این حسنین علیه السلام پیامبر میگه من وارد شدم دیدم این دوتا بچه مثل جوجه دارن میلرزن از گشنگی، والله به خدا اونام گشنگی کشیدن. بعد جالبه اینجوری میشده، میگفته خب رسول خدا، گفته بذار الان سوره فلان نازل بشه. نمیگفته بابا ما سیر شیم بعدن سورهاتو نازل کن، بابا اصلا من گشنگی کشیدم که این سوره نازل شه، من درد کشیدم این دعا نازل شه. چی؟ حالا اون یه قصه اجتماعی سیاسی داره، اون یه ماجرایی داره. حالا یه وقتی اگه انشالله سوره، یه وقتی اگه سوره توبه رو خوندیم وقت بهتون میگم که در جامعه ای که یه عده ثروتشون از پارو بالا میرفته، چرا یه عده دیگه ای در اوج فقر بودن. سوره توبه حرفای ناگفتنی بسیار دارد در ماجرای صدر اسلام. حالا بماند، اون بحث سیاسی اجتماعی خیلی پیچیده ای داره. بله به خاطر اینکه زمان و مکان ارتباط شما رو قوی تر میکنه، رابطه تون رو قوی. مثل اینکه میرین حرم امام رضا دیگه خیلی از درد و اینا یادتون نمیاد، چون شما حالتون نزدیکتره و قرب پیدا کردید و زمان و مکان اثر میذاره. بزن اون تهم بگن یه با چند بار. نه حتما توکل جزش، یکی از محوراش توکل قطعا، یعنی یه به خدا سپردنی میخواد. بله بله بله، عملش واقعا همون دکتر رفتن است، همون نمک خریدن است، همون مراجعه کردن است، همون زمین بیل زدن است، عمل داره. همونی که تو زندانه کار حضرت یوسف علیه السلام دیگه، بنده خدا مگه زندانی نبود؟ تلاش کرد از زندان بیاد بیرون. ببینید این حرفا اگر نتیجهش این باشه که طرف بره بشینه گوشه زندان دیگه نخواد بیاد بیرون، این حرف غلطه ها. بنده اعلام براءت میکنم از این همچین تصوری. خب دیگه میشه بیای منو ببریم بندازین زندان؟ چرا؟ میخوام دعای خلاصی از زندان بخونم. داداش من اینا رو نگفتم ها، نگفتم پاشو برو الان به خودت بکن تو زندان یه گوشه بگی بشینا. آدم اگه میره زندان تدبیر میکنه برای بیرون اومدن از زندان. ببین تدبیر تو بکن، چرا؟ چون خدا گفته تا جایی که میتونی کارتو انجام بده. حضرت یوسف هم بنده خدا تلاش کرد از زندان بیاد بیرون، تدبیر خوبی هم کرد، ولی شیطانم نذاشت نقشه حضرت جواب بده. یه بنده خدا 7 سال بیشتر موند. ولی حضرت یوسف تو زندان گیر نمیکنه ها. اصلا من میگم همیشه قرار بوده اینجوری باشه. نه حتی شرطی که نمیتونه. حتی من میگم اگه یه روزی گشنه بودین. خب من میگم بیا بیرون. ولی بازم دعای خلاصی از زندان رو بخون. چرا؟ چون تو زندان بزرگتری هستی که زندان نفسته. یا مثلا فکر کنید گشنگیه دیگه. اصلا فکر کنید الان گشنمه. خب بعد نیم ساعت دیگه من قرار غذا بخورم. خب دعای طعام حضرت صدیقه رو بخون. نگو نیم ساعت دیگه که غذا هست. ببین گشنگی رو بهت دادن که بفهمی یه طعام دیگه هم تو عالم هست. اونو بخون بعدم برو غذا بخور. چه اشکال داره؟ حتما که نباید، همون حرف اول جلسه است، حتما که نباید نخوری نبینی نشه کوفت و زهرمار باشه تا انسان به معنویات برسه. خب آدم باش، عقل داره دیگه. الان بدونی که تو زندان باشی دعای خلاصی از زندان رو بخون. فکر کن ببین من بالاخره آزادم، آزاد نشدم که فکر کنم آزادم، که بعد یاد بگیرم فرج به شهادت ان لا اله الا الله دیگه. خب تو الانم اون دعا رو بخون. خب تو اگر بچت تب نکردم دعای نور رو بخون. تو اگر گرسنه شدیم دعای پنج کلمه رو بخون. چرا؟ چون اومدی تو افق نگاهت بالا بره. حالا حتما نباید افق نگاه و گوش آدم بپیچونن که بدون گوش پیچوندن این اتفاق بیفته. خدا بدون اینکه ما زندان بریم بفهمیم این موضوع رو، خدا بدون اینکه از گشنگی قش کنیم اینو، خدا بدون اینکه دندونمون درد بگیره اتفاق بیفته. حالا اگه یه وقتی هم دندونتون درد گرفت تو اون اوج درد که داریم به خودتون میپیچین، که میدونم هم آدم اون موقع حتی حوصله نداره جواب سلام منم حوصله ندارین بدین، میگیم برو بابا چی مسخره بازی، این حرفا برای همون جلسه است، الان اصلا حوصله ندارم حرفاتو بشنوم. ولی اون دعاها رو بخونین، دعای دندون درد رو بخونین. این میخواد، اینا میخواد افق نگاه من و شما، من و شما بزرگتر از الم و دردای دنیایی، والله بزرگتریم، بلا بزرگتریم، من و شما از درد و مرضای دنیا بزرگتریم. ما رو جوری خلق نکردن که درد و مرض دنیا بر ما احاطه کنه. بله خانم گلزه ببخشین، همه برنامه ها رو من ریختم به هم. قرار بود یک رو بچه های ریحان شناسی صحبت کنن که هیچی، اونو خوردم. نه درست خوردمش دیگه. یه رو قرار بود خانم ابراهیمی صحبت کنن. میدونین چرا این اتفاق افتاد؟ نه، به خاطر اینکه هیچ وقت ما برنامه ریز جلسه رو اعلام نکرده بودیم، چون این دفعه اعلام کردیم نشد. خواستن بگن که این شما نیستین که برنامه ریزی میکنین، چون ما همه هفته های دیگه میگفتیم کلن موضوع اینه دیگه، نمیگفتیم که یک ربع این 10 دقیقه این. یعنی خدا میدونه دیشب که داشتم اینا رو مینوشتم با خانم محمدی که یک ربع 10 دقیقه یه ربع، گفتم خدایا من دارم اینو مینویسم قدرت تو اینجا نشون نده. ولی خب خدا میسته که میفرماین که عزیزم من قدرتم هر جا صلاح بدونم نشون میدم. و اینجوری شد که علارغم اینکه ما تلاش کردیم که یه برنامه ریزی کنیم بگیم خیلی باحال و تحقیق داریم، خدا وکیلم تا نصف، یعنی تا نیمه اول طبق نقشه مربی پیش رفت. نمیدونم چرا نیمه دوم تیم بازی رو از دست داد و ما 3 گل خوردیم. یعنی با همون نیمه اول رفته بودیم عین اون بازیای جام جهانی بازی رو برده بودیم، ولی نمیدونم چرا نیمه دوم فرو ریختیم دیگه. شما ببخشید. بله بگی. بله. حالا اینا تیپای شخصیتی متفاوته. آدم ها ذکری هن، تفکری هن، تعقلی هن، شکری هن، شاکله های مختلف تو حرف زدن با هم متفاوته. این یه بخش زیادیش به این برمیگرد، یکی مدلش یه جوره، یکی یه جوره، اشکال هم نداره. اما منطق دعا رو همشون باید یاد بگیرن. اونایی که اونجوری هن نمیتونن صحبت بکنن، اونا دعاشون مثلا دعای مثلا اول صحیفه سجادی است، دعای حمد. از اول میگه الحمدلله 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 خداحافظ. یا
فقط دعا
میگم دیگه میگم دیگه اینا منطق اینا تیپولوژیشون دعاهای حمدی هن. یه دم هستن مدل دعاهاشون مثل در واقع مثلا دعای مکارم الاخلاقه اینا اخلاق هم اینا درست شد درست شد اشکال هم نداره هر کدوم کارکرد خودشو داره ولی دعای مکارم الاخلاق و دعای هم هر دوتاش از امام سجاد علیه السلام فرقی نمی کنه منطق دعا یه جوره منطق دعا حالا شما دعای مکارم الاخلاق اشکال نداره نه ضعف نیست نه اگر نگفتین ضعف نیست اگه کسی هم گفت فکر نکنین نمیدونه امام آگاهه دیگه مجلس عشاق سر عصا هم با هم دیگه حرف میزنن که بالاخره دل و قلبه بدن اشکال نداره ولی اونی هم که میگه نمک میگه خدایا نمک نداریم ولی قربونت برم نمک که توی عزیز دلم خودتو بدی کفایت میکنه البته ولی حالا نمک هم دادی خوشحالم میشم البته ولی نشه نمک بدی خودتو ندیا خودتو بده نمک نده خیالی نیست چون نمک که توی کس ای همه ی نمک ها برای تو بی نمک مثلا اینجوری توی مایا از این اینجوری ها شوید خدا رو شکر من شاعر نشدم وگرنه طرف میومد میگفتش یه از این افتادگی شما من تشکر میکنم چی؟ من نمیدونم دعایی که خوندی چیه دعایی که دارم میگم تو صحیفه است این اصلا حضرت صدیق خب دیگه عبارتش که این نیست پنج تا عبارت هست نه اینو نگفتم اون پنج کلمه یه چیز دیگه است آه یه دعای دیگر داره میگه آه بله اخباری اون وقت همین اینا اخباری هر دو تا جور معمول اس نداره به کلمه فلان یا مثلا ش میذارن آره من باشم میگم حالا وقتی هم که گرسنه شدین از این کارا بکنین بابا خدا آدمو بی خودی گرسنه نمی‌کنه که گرسنه می‌کنه یاد خدا بیفته یه صلوات خط بفرمایید